حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم و انسان ها نزارد.
یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شوال میخوام کیو داریم اینجا بگه، یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شوال میخوام کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاد کل پاچه، تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده.
به به، سلام
سلام،
حالتون خوبه؟ خوش اومدید به کافه فردای امروز پنجشنبه 27 آذر ماه.
بله آمدی برنامه رو بریم یا میخوای ببینی پرسپولیس چی میشه؟ بالاخره
پرسپولیس مگه الان بازی داره؟ کدوم بازی؟
اصلا
چی
اصلا
کجا
وانمود کنیم که الان نمیدونیم چه خبره؟
چی رو نمیدونیم چه خبره؟
جام جهانی،
جام جهانی خیلی مونده. جام جهانی چندین ماه مونده تا اینکه برسیم بهش. الانم هیچ خبر ما نداریم بازی چجوریه.
خبر نداریم.
آره. اگر یه اتفاقاتی بیفته که خیلی بعید میدونم بیفته، اون وقت شاید که
تو یه دقیقه روتو با اون ور کن من بگم به شنوندگان عزیزمون که الان بازی تراکتور و پرسپولیس در راستای جام حذفی داره برگزار میشه و متاسفانه برای مهدی تراکتور یکی جلوه با گل مهدی ترابی. گل قشنگی هم بود خداییش. مهدی سکوت کرد.
به من میگه موزیک برو بالا.
بله
خب جلال جون چه خبر؟
چه خبر؟ بریم سراغ برنامه.
بفرمایید.
ما که اصلا
هرچه بگذاریم
جا نیومدیم برای این مسائل پوچ و پیش پا افتاده.
ورزشیه. ما کاری به ورزش نداریم.
حالا یه نیم ساعت دیگه در مورد ورزش کلی قراره حرف بزنیم، ولی البته که مثل همیشه وقت کم نیاریم، ولی به هر حال خوشحالیم که بازم در خدمت شما هستیم امروز و فردا. الان نیمه اول شروع شده.
ببین درسته که الان پرسپولیس این بازی رو ممکنه که ببازه، ولی جوجه رو آخر پاییز میشمارن.
بله بله بله. اصلا چجوری رسیدیم به اونجا که باید برسیم؟ چون آفره. موضوع این هفتمون عزیزان همین قضیه، چون به آخر پاییز رسیدیم و شبه یلدا هم در راه و اینا، حالا در اون باره هم بیشتر حرف میزنیم. موضوع این برنامه امروز و فردامون بحث شیرین شمارش جوجه ها در آخر پاییزه و میخوایم از جنبه های مختلف این قضیه رو بررسی کنیم، ببینیم مثلا چیه که این قضیه اتفاق میفته. متا قبل از اون اجازه بدین یه سری بریم به استودیوی نمیدونم شماره چند صدا و سیما، چون دیدید که گاهی وقتا اینا در راستای مشکلات اقتصادی مردم یه سری مثلا کارشناس میارن و یه سری فتاوا از این کارشناسا میگیرن که مثلا اینا رو مردم بخورن. چرا من اصلا اینقدر حرف میزنم؟ پخشش کن شهرام ببینیم چی میگه این.
میتونیم به جای برنج جو بخوریم؟
اصلا آقا آرمان، من توصیه میکنم الان که از نظر قیمت یه مقدار برنج گران هست میتونن جو استفاده کنن.
نه نه الان ما میگیم قیمت، میگن که فردا یه عده بلند میشن، واقعا ناراحت میشن. ما داریم خواص میگیم، میگه بی‌نظیر، میگه آقا مردمو دارن به جو خوری عادت میدن.
همین دیگه دقیقاً. آقا این جو خوری ها به شما نیومده به خدا؟ اصلا چی نشستین اونجا هی جو میخورین، هی جو میخورین؟ اصلا برای چی؟ برای مردم
اصلا پس فردا برن جوشونو بخورن.
برین جو خودتون رو بخورین. بله. با جو مردم چی کار دارین؟
جو مردم هم آره نه نخورن.
نه جوشون اشکال نداره. ولی واقعا یعنی دور از جون همه هموطنان عزیزمون، احتمالاً چند وقتی که میان میگن مثلا در مورد خواص ارزان چقدر خوبه، ارزان بخورن مردم.
و مسئولین جوشو بخورن، مردم آبجوشو بخورن.
به خدا. آره حالا آبجو یه بحث دیگه است، ولی شما اینقدر جو نخورید به نظر من و بس دیگه. بله آمتی.
بله
آره دیگه.
بریم سر اصل مطلب ببینیم که دنیا دست کیه. جلال بله. گفتش که موضوعمون این هفته جوجه شماری آخر پاییزه و خیلی‌ها فکر میکنن این فقط یک ضرب المثله. بله. ولی مطالعات صورت گرفته توسط گروه مطالعاتی کافه فردا نشون میده که این ضرب المثل یک واقعیت علمی هم پا پشتش نهفته.
دقیقاً. حالا من به عنوان دامپزشک تیم یه توضیح بدم اینجا که خب الان دوستان توی صنعت مقداری مدرن قضیه اینجوریه که اصلا ربطی به فصل و این حرفا نداره و تو سالن‌های مقداری بدون در نظر گرفتن فصل و دما و این چیزا خیلی پیشرفته این قضیه کنترل میشه. ولی این ضرب المثل جوجه شمردن در آخر پاییز بر اساس علم مقداری تجربی قدیمه. داستان اینه که خب قدیما جوجه ها تو فصل بهار از تخم در می اومدن، ولی نصفشون تا پاییز به رحمت خدا می رفتن، یعنی یا مریض می شدن یا گرگ می خوردشون یا روبا می بردشون یا مرغ مادر اصلا حال نمی کرد که گرمشون کنه این بچه ها رو.
اینه که کشاورزا می گفتن داداش بذار تا آخر پاییز برسیم بعد ببینیم که واقعا چند تا جوجه برامون مونده.
دقیقا.
یعنی نه تنها قبل از اینکه جوجه ها از تخم در بیان نمی شمردنشون، حتی وقتی در می اومدن هم نمی شمردن.
آره.
گفتن اینا هنوز تو مرحله خطرن.
اجازه بدید من یه مثال بزنم. مثلا اون موقع مشغولی میگفت که من 50 تا جوجه دارم، بعد بغل دستیش یعنی مثلا مشممد میگفت باشه حالا باشه تو صبر کن تو آخر آذر اون موقع معلوم میشه چند تا جوجه داری، چند تا خاطره.
در راستای اینکه جوجه رو آخر پاییز میشمرن، بعد اینم گفتش که فوتبال 90 دقیقه است.
آها.
و ممکنه که یه تیم دقیقه 95 گل مساوی رو بزنه و پرسپولیس زد. الان بازی 1-1 شد.
ای با برنامه رو
جوجه رو آخر پاییز میشمرن.
شنوندگان عزیز ما میریم بعد از وقت اضافه برمیگردیم.
امیدوارم که گل رو فقط قبول کنه. خب برگردیم سر برنامه. ما رفته VAR ببینیم که اونجا چه اتفاقی میفته. داشتیم میگفتیم که دقیقاً آخر پاییز موقعی بود که میفهمیدن چند تا از جوجه ها سالم موندن، چند تاشون بزرگ شدن، چند تا هم با قلبی مطمئن و ضمیری پاک ما رو ترک کردن.
بله، برای همینم که این ضرب المثل شده نماد دعوت به صبر. یعنی وقتی اینو به کسی میگی یعنی نتیجه رو زود قضاوت نکن. شروع یه کار مهمه ولی برای قضاوت آخرش عجله نکن عزیز من.
بله، جالب اینه که انگلیسی‌ها هم یک ضرب المثل تو همین مایه ها دارن که میگه قبل از اینکه جوجه از تخم در بیادش نشمرش.
ولی ما ایرانی‌ها حتی بعد از در اومدنشون از تخم هم نمیشمریمشون، میذاریم بزرگ شه واکسن بزنه مدرسه بره کنکور بده بعد میشمریم.
دقیقاً. یعنی ضرب المثل ما واقع بینانه تر، تجربه محورتر و یه جورای نسخه فول آپشن انگلیسی شه.
پس خلاصه پیام این هفته ما که برآمده از این ضرب المثل بامزه است اینه که همیشه باید تا آخر صبر کرد، چه تو مقداری، چه تو زندگی، چه تو سیاست، چه تو فوتبال. آقای تابو،
بله، و مخصوصا در وعده های مسئولین، چون بعضی هنوز نتیجه وعده های سال 57شون رو هم هنوز نشمردن.
اونا که تو خمرقاشون همش پوچ در اومد، اصلا توی زرد و سفیده هم نبود، چه برسه به جوجه.
دوای 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 اوونم سر از ابونا مثل دالای لاما، کل تهران رو گرفتم با باندانا، چاوش گرفت فیزا ژاپن برام اندونه ببرم با کاتانا، بیا بیای میشه کارات با ما، صدا کاخ در میارم با قابلاما، شبله میدم داوای داوای، میریم در بند سر صبح با ساندوا، داوای 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 داوای. تو جمعم میا با کت پرشیم، یه کارتون چیه؟ تو کار کشتیم، به روش نرید اگه کار زشتی کرد، به بکسم های پمه فول انرژیم، میره بالا کاپا با همونه تاپا، سلامتی آنم سلامتی آتوم، سلامتی این للا سلامتی کاتو، وقتش شتات به خیابون و کوچه هاش بدم، سلامتی کاتو، فوقون بخر زبون ها مثل دالای لاما، کل تهران رو گرفتم با باندونا، چاوش گرفت فیزا ژاپن برام اندونه ببرم با کاتانا، بیا بیای میشه کارات با ما، صدا کاخ در میارم با قابلاما، شبله میدم داوای داوای، میریم در بند سر صبح با ساندوا، داوای 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 داوای.
هر جا ارادت کافه فردا. آخه این چه موضوعیه؟ خیلی بیرحمان است. آدم شمال باشه، بارونم بیاد، حرف از جوجه میزنید، آدم یاد کباب و جوجه و زغال و آبشنگولی میافته، اونم تو این گرونی. ولی خب به هر حال ما الان 48 ساله که 47 ساله که جلال مهدی ببخشید که ما هی میگیم جوجه را آخر پاییز میشمارن، باز میبینیم که این جوجه‌های ولایت فقیه که همون جوجه‌ای که در گهواره بودن که امام گفته بود که اون جوجه الان شدن دایناسور و دارن ما رو میخورن، ایرانو دارن میخورن، سیگمونی هم ندارن. ما هی میگیم آخر پاییز باز این جوجه‌ای که تبدیل به دایناسور میشن و دارن هی ما رو تیکه پاره میکنن. مرسی.
مرسی از شما که تماس گرفتین. به به اون قسمت شمال و جوج و آبشنگولیش خیلی جذاب بود. ما هم اول برنامه میگه اون خواننده اون که پایه میخوایم که بریم شمال، ایشالله قسمت بشه همه با هم بریم.
سلام پریدا.
سلام.
حالت خوبه؟
قربونت، تو خوبی؟
روزهای آخر پاییزه و وقت شمردن جوجه هاست. برای اینکه ما جوجه ها رو در آخر پاییز بشمریم، از کدوم بخش مغزمون استفاده میکنیم؟ پیش پیشانی یا آمیگدالا؟
اگر
آمیگدالا میشد پس پسانی اون پشته.
آره آره، مال پس پسانیه.
ببین بلد شدم.
آفرین، خیلی دیگه پیشرفت کردیم. اگه بخوایم آخر پاییز بشماریم، یعنی که قضاوت نکنیم، خب اون قش پیش پیشانیتون. البته نه، اینجوری نمیتونم در موردش صحبت بکنم، بذار یه ذره بهتر توضیح بدمش. یکی از چیزایی که به نظر من در مورد، حالا اگه بخوایم جوجه را اول پاییز بشماریم، یعنی که کسانی که قضاوت میکنن،
قضاوت سریع میکنن یا کلا قضاوت میکنن؟
ببین، نه ببین، بذار من یه چیزی رو توضیح بدم. ما موقعی که یک واقعیتی رو میبینیم، مثلا یه اتفاقی افتاده، ما اون واقعیت رو داریم میبینیم و هیچ چیزی بهش اضافه نمیکنیم یا دنبال دلیل قبل از اونش نمیگردیم، داریم یک واقعیتی رو تعریف میکنیم. مثلا شما به من فحش دادی و من میگم که این آدم به من فحش داده، مثلا خیلی آدم بی ادبی بود که به من فحش داد، این شما قضاوت داری، داری یک چیزی رو میگی و نظرتو نسبت به اون اتفاق توضیح میدی. ولی وقتی که ما از مثلا هیچ اتفاق بدی هم نیفتاده، مثلا یه اتفاقی افتاده که به تو مرتبط نیست، در واقع اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا
بذار من اینجوری مثال بزنم. مثلا یه نفر وارد میشه، یک آشنایی، یک دوستی تو خودشه، مثلا بهش سلام میکنی، جواب سلامتو نمیده و رد میشه میره، و اگر بخوایم که سریع قضاوت بکنیم این که حتما این با من الان یه مشکلی داره، حتما یه چیزی شده، در صورتی که ممکنه که اصلا اینطوری نباشه، اون یک اتفاقی برای خودش افتاده باشه و حال خرابی داشته باشه.
بله، شما میتونی به عنوان یک آدمی که اون اتفاق رو داره تجربه میکنه بگی خب مثلا امروز به من سلام نکرد، ولی اینکه دلیلش رو تو بهش یه دلیلی بدی، اون دلیل توئه که واقعیتی نداره. ما در واقع وقتی که این اتفاق میفته و میخوایم سریع قضاوت میکنیم تو شرایط این مدلی، اون آمیگدالامون یه ذره بیشتر فعال میشه، میریم تو اون حالت احساس میکنیم که یه تهدیدی شده، یا مثلا میخوایم یه خطری انگار اتفاق افتاده که میخوایم اونو مثلا سریع ببینیم که چیه، میایم در موردش میخوایم یه دلیلی براش بیاریم که اون باعث میشه که ما یه حس برتری و درست بودن بگیریم. خیلی وقتا وقتی قضاوت میکنیم که اون یه حالت دوپامین در واقع تولید میشه توی مغزمون، و مغزم که نمیفهمه چی به چیه، فقط چون تو سری تحلیلش کردی میگه ای ول آفرین، چه سری مثلا تصمیم گرفتی که چی شده، مثلا اون که نمیدونه دقیق چه اتفاقی داره اینور میفته مغز ما، و فکر میکنه که مثلا تو خیلی سری تصمیم گیری کردی. به خاطر همینم هم خیلی اعتیادآوره در واقع قضاوت کردن، یا مثلا پشت دیگران حرف زدن و چیزای این مدلی که ما نمیدونیم در واقع پشتش چه خبره. معمولا قضاوت کردن نشانه هوش بالا نیست، مثلا اینطوریه که یه کمبودی حس میکنی یا یه ناامنی رو در واقع اون موقع که حس کردی، و این تهدیده یه حالت، مثلا تو وقتی که این قضاوت هر میکنی انگاری یه سپری رو میاری بالا که از خودت دفاع بکنی. کلا یک انسان آگاه قضاوت نمیکنه، واقعیت رو همون جوری که هست میبینه، تعریفش میتونه بکنه،
یا اینکه صبر میکنه تا به همه زوایای واقعیت احاطه پیدا کنه.
قشر پیش پیشانیه تو که توئه که از تمام زوایا نگاه میکنه. وقتی که تو سری بخوای فقط یه حرفی رو بزنی که حرفی رو گفته باشی که خودتو مثلا قانع کنی باهاش، اون معمولا حالت واکنشیه دیگه، مثلا واقعیت ماجرا نیست.
کلا قضاوت وقتی انجام میشه و درست نیست که دانش ما و اطلاعمون از جزئیات وقایعی که افتاده کامل نیستش.
بله.
و بر اساس اون پیش زمینه هایی که در ذهن خودمون داریم قضاوت
بله،
انجام
بدیم. بله 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 بله
قشنگ
بله،
گفتم.
خیلی زیبا گفتی. من میگم تو توضیح بده.
خب حالا چی کار کنیم که یه مقدار صبور بشیم در قضاوت کردن و صبر بکنیم که آخر پاییز بشه که جوجه ها رو بشماریم؟
چیزا رو اونجوری که هست ببینیم دیگه. این که من بیام بگم لابد فلان، یه حالت حسادت داره انگار توش، یه حالت چیز منفی داره توش که به من کمک نمیکنه و یک دروغیه که من به خودم میگم که یه چیزی خودم رو قانع کنم دیگه. و اینکه کلن هرچی قضاوتمون کمتر باشه و اون قشر پیش پیشانیمون رو فعال بکنیم، آدمای راحت تری میشیم در نهایت. و این انتظاراتمون هم
نه تنها برای بقیه که برای خودمون.
بله بله. و تو خودت هم خیلی دوست نداری که قضاوت بشی دیگه، مثلا وقتی یه اتفاقی برای
من دوست دارم مشکل هم قضاوت کن
دوست داری یه لذت بیاری کلن. اون ما خودمون خیلی وقتا میخوایم هی توضیح بدیم، مثلا وقتی یه اتفاقی میفته میخوایم توضیح بدیم خودمون، بگیم نه به خاطر اینه اینه اینه. خب وقتی میدونیم که هممون داستانهای خودمون رو داریم و اتفاقات خاص زندگی خودمون رو داریم تجربه میکنیم، پس بدونیم که اون اطرافیانمون هم همین اتفاق براشون داره میفته و بهشون اون فضا رو بدیم تا جایی که به هم دیگه بی احترامی نکنیم.
تا آخر پاییز، بیشتر از آخر پاییز
نمیشه. آره دیگه، وقتی که آخر پاییز میشه مشخص میشه که تو الان چند مرد حلاج
دیگه. زمستون که بیاد دیگه. خیلی متشکرم که آمدی در کافه فردا.
اومدی اومدی چه خوب کردی، اومدی
اومدی اومدی اومدی چه خوب کردی، اومدی روزای خالی دلمو برو کردی، اومدی اومدی وقتی که اشکم لحظه یه چکیدنش بود، وقتی که قنچه یه لبم صبح خوب چیدنش بود، اومدی وقتی که بارون می اومد رو تاقیه ای بود، وقتی که پرنده یه عشق لحظه یه رسیدنش بود، وقتی که دلگیر بودم تو خودم اسیر و زنجیر بودم، اومدی مثل یه خورشید، اومدی وقتی از بود و نبود سیر بودم، اومدی 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 چه خوب کردی، اومدی روزای خالی دلم و قلوب کردی، اومدی.
خب دوستان اجازه بدید بریم سراغ آقای جادوگر برنامه‌مون، ببینیم که ایشون در مورد موضوعمون چه زود شروع کردین استاد، یعنی شمردن جوجه ها در آخر پاییز چه راهنمودی برامون دارن. الو استاد سلام، ببخشید که وقتتون رو دارم میگیرم.
نه پسرم، نه پسرم، من وقتم رو سالها پیش از دست دادم. بفرمایید
استاد. زنگ زدیم که ببینیم با توجه به اینکه میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن، شما الان میتونین یه نگاهی بندازین ببینین اوضاع ما چه جوریه؟
پسرم من دیگه جوجه نمیشمارم.
یعنی چی استاد؟ چرا؟
چون جوجه ها تموم شدن، الان فقط شپش مونده پسرم.
استاد شپش یعنی چی آخه؟
شپش یک راسته از حشرات است. شپش ها انگل خارجی دائمی و اجباری هستند. شپش ها انگل خارجی پستانداران و پرندگان.
باشه باشه استاد ولش کنی، ویکی‌پدیایی هستیم برای خودتون شما هم. منظورم اینه که استاد شپش ربطی به بحث شمردن جوجه داره؟
پسرم شپش یعنی سرمایه در گردش جیب‌های خالی، یعنی موجودی که بدون اجازه میاد، بدون خداحافظی هم میره.
نه 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 استاد، نه نه، ببینی من فقط میخواستم بدونم که آیندهمون خوب میشه یا نه.
آینده پسرم؟ آینده یه شایعه است که گذشته برامون درست کرده که کسی شک نکنه.
من نمیدونم واقعا اصلا چرا به این زنگ زدیم استاد. الان شما دارین فال میگیرین یا انشا مینویسین؟
من فال نمیگیرم، من واقعیت رو با استعاره میکوبم تو صورت تو سیاه بشه.
استاد کشتی ما رو، اصلا شما کبودمون کردی. یواشتر بزن استاد.
باشه باشه آرومتر میزنم. ببین پسرم، مثلا فکر کن 5 تا جوجه داری.
خب
از این 5 تا یکیش رفته دنبال مجوز، یکیش رفته دنبال وام،
بله.
یکیش رفته ازدواج کنه، اونم وام ازدواج بگیره بعد طلاق بده،
خوب.
یکیش هم تو صف بنزین، اون آخری هم فقط برای اینه که تعداد جوجه ها روند بشه.
آره این همه حرف زد ولی هیچی نگفت، اصلا واقعا نمیفهمم چی.
پسرم حواست باشه، زندگی همینه، همه چی هست ولی هیچی نیست.
استاد من واقعا نمیفهمم الان باید امیدوار باشم یا ناامید؟
هیچ کدوم. تو باید عادت بکنی پسرم.
نه استاد اینو قبول ندارم، آدم باید تهش چیزی بشه دیگه.
متاسفانه این امکان پذیر نیست، تهش چی نیست پسرم.
به صادق هدایت زنگ زده بودیم بیشتر به همون امید میداد تا این استاد. استاد خب پس ما آخر پاییز چی کار کنیم بالاخره؟
آخر پاییز بشین بشمار ببین چند بار گفتی ایشالله درست میشه و چند بار درست نشد.
استاد این اصلا جواب سوال من نبود.
پسرم بهترین جواب ها همیشه وقتی اتفاق میفتن که جواب سوالت نیستن.
باشه استاد باشه، خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنونم. طبق معمول ما هیچی نفهمیدیم، فقط با این تماس حالمون بدتر شد.
پس کارو درست انجام دادم.
یعنی چی؟
جونم به جونت بنده، با تو تنهایی سیخی چنده. جونم به جونت وصله، همه فکر عشق ما اصله. با این فرمون دوتایی بیارد چی مرد تنهایی، با این فرمون بی ترمز دورو میخوامت بات میدم باز. رو ابراهی چه خونه دادیم دست به دست، تا خود صبح با من برست بقلم از هیچی نترس. رو ابراهی نمیتونیم عاشق نشیم، دوتایی بیشتر تو چشیم، بقل هم خوب جا میشیم.
خب داشتیم راجع به فوتبال صحبت می‌کردیم.
به برنامه ورزشی کافه فردا ویژه جام حذفی،
ویژه جام حذفی هست. بازی پرسپولیس و تراکتور دقیقه 98 همچنان 1-1 مساویه. اونایی که برنامه رو بعداً فایلش میشه من به صورت مرده، از آینده
ما از آینده به گذشته، به قول استاد
ما
از...
ما میشیم یک گذشته ای که آینده ما در آینده
کرده.
اونا میدونن که ما رو با لگد سرنوشت چی شده،
بله.
ما الان نمیدونیم،
بله. اونا جوجه ها رو میدونن چند تا شده.
آفرین جوجه ها رو چه مردن.
درود میفرستیم بر همه عزیزانی که از آینده دارن به ما گوش میدن.
بله. عزیزان اصولاً تو همه عرصه ها آدم آخر پاییز میشموره ببینه که چیا براش مونده. ما تو ایران آخر پاییز که میرسه و برای محیط زیست جوجه شماری میکنیم، میبینیم که تالاب ها خشک شدن، جنگل ها سوختن، رودخونه ها خالی ان، هوا هم که رسما سیاهه. ولی مسئول مربوطه خیلی قشنگ میگه وضعیت تحت کنترل است.
آره مثالش همین سرنوشت دریاچه ارومیه است دیگه. اول سال میگن برنامه احیای دریاچه با قدرت ادامه دارد. این یعنی چی؟ یعنی بودجه توپولا رو رد کنید بیاد، ولی آخر پاییز میبینیم دریاچه عملا به کویر تبدیل شده، آب نیست، جزایرش با خشکی به هم وصل شدن، کشتی‌ها روی نمک وایسادن، ولی گزارش‌های رسمی کماکان میگن در وضعیت امیدوارکننده قرار دارد.
تالاب گاوخونی هم همینه، آخر پاییز که میری نه آبی هست نه پرنده مهاجری، فقط یک بستر ترک خورده نمکی باقی مونده. ولی کافیه که یک نم بارونی بزنه، تو اخبار میبینی که تالاب گاوخونی با بارش‌های اخیر جان دوباره گرفت. جان دوباره گرفت داداشان، اونجا الان آمفی‌تئاتر دیگه نه تالاب.
یا مثلا دریاچه هامون، یادتونه یکی از بزرگترین تالاب‌های آب شیرین دنیا. بیشتر سال‌ها آخر پاییز می‌بینیم باد 120 روزه داره خاک رو پخش میکنه تو رویه مردم، ولی بازم مسئول میاد میگه وضعیت تالاب هامون رو مطلوب ارزیابی میکنیم. زیرا چی؟ بازم کلک بودجه است، بازم پول لازمید شما.
آلودگی هوا هم که دیگه شاهکار پاییز، اول مهر میگن تهران پاییز امسال هوای پاک بیشتری خواهد داشت. آخر پاییز که میرسه مدارس تعطیله، مردم ماسک ضد گاز میزنن، شاخص آلودگی میرسه به بالای 250، بعد گزارشه میگه که غلظت آلاینده ها نسبت به دیروز 2% کاهش داشته است. یعنی ما داریم با درصد های انگیزشی نفس میکشیم.
جنگل ها رو هم که دیگه نگم براتون عزیزان. سازمان منابع طبیعی رسما گفته جنگل های شمال طی دهه های اخیر هزاران هکتار کم شدن، ولی آخر پاییز که میرسه در جمع‌بندی سالانه می‌نویسن پوشش جنگلی کشور در وضعیت مناسب قرار دارد. مناسب چیه؟ مناسب چی آخه؟ ویلاسازی، تأسیس اقامتگاه و هتل، چی؟
خوش سالی هم که دیگه گفتن نداره. وزارت نیرو هر سال به جای کارشناسی میگه که مردم دعا کنن بارون بیاد، بعد آخر پاییزم میبینی که 300 شهر ایران با تنش آبی مواجهن. زاینده رود به جز چند روز نمایشی آب نداره و صدها دارن به کف میرسن، ولی گزارش رسمی میگه مدیریت مصرف موفق بوده. بله مصرف مردم مدیریت شده، ولی آب مدیریت نشده.
فرونشست زمین هم که واقعا مصداق یه طنز سیاهه. خود سازمان زمین شناسی گفته بعضی مناطق اطراف تهران سالی 30 سانتی متر دارن فرو میرن، این در حالی است که همین فرونشست تو جای دیگه دنیا مثلا سالی 5 میلی متره. و اینجاست که میفهمیم در این عرصه هم به حمدالله ما رکورد جهانی زدیم. میخوای اصلا جشن برگزار کنیم براش؟
خلاصه آخر پاییز که ما میریم محیط زیست و جوجه شماری کنیم، میبینیم که جوجه ها یا سوختن یا خشک شدن یا مهاجرت کردن، ولی نتیجه گیری رسمی اینه همه چیز عالی است، اما دشمن میخواهد با دستاوردهای ما آنها را کمرنگ جلوه دهد و اینا.
آن سبز موهای تو سبزی کردستان، چهره ات پر زرق و برق چون کاخ گل، چون تو ندیدم هر دشت و هر بستان. نازارمی نازارمی بهار لرستان، من خاک دورم تو دریای گیلان، من گرمم مثل جنوب تو سرمای ایلان، تو که شیرازی بکری و تنازی، میخوام واسط رقص کنم هندی یا غفازی، جان به جانم شد روانه بسویم، همچویم مثل ماهت کجا بجویم.
گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
بیگن دردریان متولد دوم آذر 1308 در همدان، یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ موسیقی معاصر ایرانه. هنرمندی ارمنی تبار که نامش با تولد و درخشش موسیقی پاپ مدرن در ایران گره خورده. او در خانواده‌ای پر جمعیت به دنیا اومد. پدرش از بازماندگان نسل کشی ارامنه بود و مادرش اهل همدان. ویگن از همون سالهای نوجوانی برای کمک به معاش خانواده زودتر از هم نسلاش وارد کار شد و تحصیلاتش رو با تأخیر و دشواری فراوانی به پایان رسوند.
من همان آواز خانه، مردم پاکم هنوز، گرچه مشهور جهان خانی مرا، خاکم هنوز. قصه ها دارم از آن شبهای شیرینشون، قصه ها از ظلمت روزهای غمگینشون، قصه سفر رفیق بیریای میکده، گاه با موش و گلی از خواب تاره میزده.
علاقه ویگن به موسیقی از کودکی شکل گرفت. ابتدا با آوازهای کلیسایی و بعدش با خرید یک گیتار دست دوم از یک سرباز آمریکایی در سالهای جنگ جهانی دوم. در واقع همون گیتار دست دوم بود که زندگی او رو تغییر داد. ویگن بی اون که آموزش آکادمیک موسیقی دیده باشه، با تکیه بر گوش موسیقیایی، صدا و پشتکار، به تدریج سبک شخصی خودش رو شکل داد. سبکی متفاوت از اون چه موسیقی رسمی ایران تا اون زمان میشناخت.
مهتاب ای مونس عاشقان روشنایی آسمان مهتاب ای چراغ آسمان روشنی بخش دیگر ما پیش تو تنها بودی مفتون و شیدا غرق تماشا بودی.
او اوایل دهه 30 به تهران اومد و از کافه های شهر به ویژه کافه باغ شمیران راهش رو به دل جامعه شهری و روشنفکری باز کرد. ترکیبی از صدای گرم، چهره متفاوت، نوازندگی گیتار روی صحنه و ترانه‌هایی با مضامین تازه، ویگن رو به پدیده‌ای متفاوت در مارکت اون زمان موسیقی ایران بدل کرد. خیلی زود پاش به رادیو باز شد و اجراهای او در اونجا هم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. استقبالی که او رو به یکی از محبوب‌ترین خوانندگان دهه‌های 30 و 40 خورشیدی تبدیل کرد. ویگن فقط یک خواننده نبود، او نماد تغییر فرهنگی بود. در دورانی که موسیقی سنتی بر صحنه ها حاکم بود، حضور او با گیتار و موسیقی متأثر از ملودی های غربی افق تازه‌ای پیش روی موسیقی ایران گشود. به همین دلیل لقب سلطان جاز ایران رو به او دادند، لقبی ژورنالیستی که اگرچه از نظر موسیقیایی دقیق نبود اما جایگاه منحصر به فردش رو نشون میداد.
ساجونم تو شالی زاره برهنج میکاره میترسم به چاد فقط نداره فقط نداره
او همزمان با موسیقی در سینمای ایران نیز فعال بود و در فاصله سالهای 1334 تا 1345 در بیش از 10 فیلم بازی کرد. حضوری که به محبوبیتش در میون تماشاگران افزود، اما سینما و نقش‌آفرینی در اون هیچگاه جای موسیقی رو در زندگیش نگرفت. ویگن در اوج شهرت همچنان پرکار و بیوقفه فعال بود و ده‌ها ترانه به زبانهای فارسی و ارمنی اجرا کرد. اجرای ویگن در سال 1339 در فیلم سینمایی آرامش قبل از طوفان به کارگردانی خسرو پرویزی از یادگارهای به یاد موندنی اوست در اوج جوانی و درخشش.
قسم خوردم خدایا دگر بندر نیایا اگه آیام دوباره بشکن ساقه هایا به رومای بنشین و به دریا ها بشون رو که چرا نمزد و
با وقوع انقلاب 57 و ممنوعیت موسیقی پاپ، ویگن هم مثل خیلی از هنرمندان هم دورش ناچار به ترک ایران شد. او پیش از این در اوایل دهه 50 خورشیدی هم مدتی در آمریکا ساکن بود، اما پس از انقلاب به صورت دائمی به اونجا مهاجرت کرد. ویگن تا پایان عمر فعالیت هنریش رو در خارج از کشور ادامه داد و درد غربت و دوری از وطن در آثار و اظهار نظرهاش در سالهای پایانی زندگیش پررنگ بود.
بی تو خاموشم بر این شهر فرنگ توی غربت دل من باز شده تنگ کی میشه باز دوباره شب برسه تا ببینم خواب پدرون قشنگ یادشم از دل پنهون نمیشه به خدا هیچ کجا ترون
ویگن دردریان در 4 آبان 1382 در 73 سالگی بر اثر بیماری سرطان در لس آنجلس درگذشت. تصویری که از او در اذهان ایرانیان باقی مونده، اما فراتر از یک خواننده بود. هنرمندی که با صداش، سازش و جسارتش مسیر تازه‌ای در موسیقی ایران گشود و نامش به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی پاپ ایران در تاریخ ماندگار شد.
خب دوستان، به نیمه دوم وقت‌های اضافه بازی پرسپولیس و تراکتور رسیدیم. نتیجه بازی 1-1 مساوی هست. حیف که جلال، اگر که این نیمه مساوی شه برسه به پنالتی، وقت برنامه تموم میشه
و بکنم مخاطبین عزیز اون دست ما راحت میشه، اونایی که فوتبال دوست ندارن.
شاید هم که
هر کسی هم از فوتبال دوست نداشته باشه.
آره خصوصا شهرام.
بله، خصوص که بازی استقلال نباشه.
بله،
در اون لحظات.
بله، شهرام به عنوان استقلالی دوست داشت که این بازی رو پرسپولیس ببره.
جالبه. بله. از بغض تراکتور، یعنی
حتی تراکتور رو هم که ما دوست داریم و هوادار تراکتور
من
الان
من که
هر کسی جا... که هوادار تراکتور هست داره میشنوه این برنامه رو، ما مخلصشون هستیم، خیلی هم دوستتون داریم.
بله. من اینجا به عنوان بی‌طرف‌ترین فوتبال دوست کره زمین طرفدار همه تیم‌ها هستم، به خصوص برنده ها.
هر کی ببره دوست داره،
هر کی ببره دوست داره، هر کی قشنگ‌تر بازی
کنه مساوی کنن چی؟ هیچ کدوم دوست نداره،
هیچ کدومش رو دوست نداره،
یا هر دو رو دوست داشته
مساوی پرگل کنن.
مهرورزی
بیش از حده
یا... نه دیگه، اگه در این حده که
نه، من سوء استفاده میکنم بیشتر. آفرین. یعنی فرصت طلبه.
قشنگ شد.
با صداقت هم منو کشته.
بله. ببین حالا که بازی یکی اینم بگیم که شب یلدا،
به به،
همین یک شنبه شبی که میادش، ما از ساعت 8 تا 10 شب باهاتونیم. یک ویژه برنامه 2 ساعته داریم، کلی بخشای متنوع داره. بحبه. ولی پنج شنبه جمعه هفته بعد نیستیم.
آره راست میگی،
دیگه توانمون در همین حده که اگر که میایم
تصور یک... کنن دوستان که الان ما دو تا برنامه داریم، میریم امروز و فردا، یک شنبه هم 2 ساعت برنامه داریم، دیگه
نمیتونیم جمعه شنبه
دیگه اصلا ما رو از دست میدید اگه اینجوری آره. باشه جوجه های ما تمام میشه دیگه، جوجه ای برام نمیمونه.
آخر پاییز هم هست.
آره دیگه،
بعد بریم ما جوجه هامونو بشماریم،
ما جوجه هامونو میشماریم و با قدرت برمیاریم. برای حالا این حرفا رو بذار برای آخر وقت برنامه یلا. راستی میدونی که یه سری ها به خاطری که یلا افتاده یک شنبه و عملا خب روز کاری و فرداش هم روز کاریه، بچه ها باید برن مدرسه و روز کاریه، خیلی ها امشب شب یلا گرفتن.
جدی؟
میتونیم یعنی پیش یلا گرفتن که دیگه اون
شب بگیرن بخوابن راحت شن.
به ما گوش بدن،
توفیرش چقدر؟ 2 دقیقه هم نمیشه از امشب تا اون شب.
آره به خدا. و این مسئله اینه که خوبیش اینه که
ما پخش کنیم برنامه رو بره هر چقدر.
مسئله اینه که دوستانی هم که میخوان اون شب مهمونی نگیرن، نمیدونم مهمون نیاد، مهمون نرن، فلان این حرفا، تو خونه قشنگ لش کنن و به کافه فردای ویژه یلا گوش بدن.
مهمونی هم رفتن کافه فردا رو بزنن بشن.
آره دیگه. یعنی میگم اونایی هم که نمیرن، ما این خدماتی که ما در کافه فردا ارائه میدیم در همه حالات قابل استفاده است.
اگه میری مهمونی حتما توی اون سفره شب یلا کلی چیزای خوردنی و اینا هست.
طبعا.
با هم صحبت نکنین، خوردنی ها رو میل کنین و به کافه فردا گوش بدین. شهرام میخواد یه چیزی بگه.
برنامه‌مون هم زنده هست.
بله بله زنده هست.
صدا هم برامون بفرستن بگن اون.
آفرین آفرین. برای ما فایل صوتی بفرستین یا با ما تماس بگیرین و به این سوال ما پاسخ بدین که اگر بخواین اون شب یلا رو با 3 نفر، 3 شخصیت واقعی، خیالی، از تو کارتون، فیلم، رمان، کتاب، فامیلتون، دوستتون، هر کی که دوست دارین سپری کنین، این بلندترین شب سالو با کیا سپری میکنین و چرا؟
بله، دوستان عزیزی برامون فرستادن که حتما صدای قشنگشون رو خواهیم شنید. ما از
بچه های خود رادیو فردا، همکاران خودمون در رادیو فردا این سوالا رو پرسیدیم، فکر کنم مجموعه جذابی میشه و جوابا خیلی بامزه است، فکر کنم همه رو سرگرم میکنه و البته یک عالمه چیزهای جذاب دیگه در اون برنامه خواهد بود.
بله بله، برو بالا موزیک.
بیا پایین موزیک.
خب دوستان، این ضرب المثل جوجه را آخر پاییز می شمارند برای مردم یک توصیه ساده است، ولی برای مسئولین کشور ما رسما یک فصل رسواییه، چون آخر پاییز که میرسه تازه معلوم میشه که اصلا جوجه ای وجود نداشته.
آره، یعنی از فروردین مثلا شروع میکنن که مثلا ما 500 تا جوجه داریم، تیر که میرسه یعنی ماه تیر که میرسه جوجه ها میشن چند تا؟ میشن 50 تا. مهر که میرسه میگن جوجه ها در مسیر تکاملن. آبان که میشه استکبار توطئه میکنه و جوجه هاش به شهادت میرسن. آخر پاییزم میگن امسال ناترازی جوجه داریم، مردم عزیز در مصرف جوجه صرفه جویی بفرمایید.
نمونش هم همین پروژه های عمرانی بزرگراه تهران شمال، هر چند وقت یک بار میان میگن که %100 پروژه انجام شده، بعد از چند وقت ولی میری میبینی که هنوز پروژه توی مرحله در دست مطالعه است. بهشون گیر که بدی این چه وضعیه، شما چقدر مگه مطالعه میکنید، میگن که میخوایم پایمون قوی تر بشه.
بله، یا همین افتتاح ها، مثلا یه پروژه را در طول سال مثلا 7 بار افتتاح میکنن، یه بار با کلنگ، یه بار با روبان، یه بار با پهپاد، یه بار از راه دور، یه بار از راه نزدیک. آخر پاییز پروژه هم که میرسه میری ببینی هنوز سیم کشی کارگاه بیزونه و 3 تا کارگرم دارن با فرغون نخاله ها رو از این ور میریزن اون ور، از اون ور میریزن این ور.
جلال گفتی میرن هی افتتاح میکنن و نمیدونم جوجه را آخر پاییز میشه اینا، یکی از نمونه هاش هم همین ورزشگاه آزادی.
بله بله.
استادیوم آزادی یادت افتتاحش هم کردن یه 2 سال پیش،
افتتاح بعد دوباره پس گرفتن،
بعد دوباره پس گرفتن، هنوز دارن بازسازی میکنن.
بله، ورزشگاه رو وا نکرده، پس
سال طول کشیده بازسازیش، الان 3-4 ساله و چند سال دیگه هم طول بکشه. خدا
تو و همین ورزشگاهی که الان بازی پرسپولیس هم داره توش برگزار، پرسپولیس استراکتور داره برگزار میشه، هم همینه، چمنش یه بار مصرفه میسوزه، یه بازی میکنن میسوزه دوباره از اول 6 ماه
بیایم بکاریم.
بله. بله. جوجه هاشونو
بله. خلاصه داشتیم میگفتیم که آمارا هم که دیگه شاهکارن، شروع سال که میشه معظم رهبریشون عبا عمامش و اون عبا عمامه‌ای که مال عیده رو میندازه سرش، میاد اسم سال مثلا 1404 رو میذاره سال سرمایه گذاری برای تولید.
ولی آخر پاییز که تولید کننده مملکت رو میبینی، طرف میاد سرش میذاره رو شونت، های گریه میکنه که تولیدم که هیچی، خودم هم زیر بدهکاری دفع شدم داداش.
بله. سیاست خارجی هم که دیگه جوجه شماریش دیدنیه، مثلا میگن
در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد، بدون تردید آمدن شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه، دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
عجب. بله، ولی آخر پاییز که میشموری میبینی که این اعلام پیروزی در حالی بوده که پهپادای اسرائیل داشتن تو وسط تهران با فراغ بال رفت آمد میکردن، ولی اینا هنوز دنبال قاتل بروسلی هم که نه، لنگ این بودن که چرا تو فلان کنسرت یکی پاشد غیر داد.
یکی از بهترین مثالهای دیگه هم بحث مسکن. دوستان تو این سالا 100,000 مدل طرح دادن، ولی تهش که این پروژه ها رو میری میبینی میفهمی که ای بابا، کیلومترها بیرون از شهر آبادی یک کانکس نگهبانی و 4 تا ساختمان نیمه ساخته که اصلا نمیشه توشون زندگی کرد.
بله، البته روی بعضی ها زیادتر از اونیه که همین وعده های نیمه ساز و جوجه های به آخر نرسیده رو به عنوان دستاورد چشم ملت فرو نکنه.
پس دوستان، درسته که فلسفه این ضرب المثل اینه که نتیجه واقعی رو باید آخر کار دید، ولی تو ایران ما آخر پاییز معمولا میفهمیم که جوجه ها یا یواشکی مهاجرت کردن، یا روباه خصوصی سازی بلیدتشون، یا هم که از شدت نگرانی و ناتوانی خودشونو بازنشسته کردن هستن ایونه کیو.
و جالب اینه که در حالی که مردم منتظرن ببینن آخر پاییز چند تا جوجه مونده، مسئولین دنبال اینن که چند تا بهانه قشنگ مونده. خلاصه جوجه شماری در ایران یعنی ما هیچ، ما نگاه، و بعدش هم که تا جوجه بعدی و آخر پاییز بعدی، خدا نگهدار.
ده بالای شلم رود مشو سنگ مردشون، چندر غاز بخور نمیرش با خونه نقلیش، یه روز از اون بره در زمین اسپانیا، یه داف خوشگل رنا از را رسید اسمون ماریا. عشق خانوم ماری مشتی کاری نداشت جزاری، اگه یه شغل حسابی داشت میرفتم به خواستگاری، ولی عجب روزگاری از فرداد خبر نداری، در مرد شوخونه باشی گزیده بود ماریا رو ماری. مش حسین کارش رو ول کرد، ممنوعه که بشوره مرده، مش حسین ماریا رو خورده رو کفنش بالا برده، مش حسین کارش رو ول کرد، ممنوعه که بشوره مرده. وایلا آهو با ها بیلا، وایلا آهو با بیلا، مش حسین یه مرده شوره شغلش
بدترین کاره. من از آدمایی نیستم که یه روز اینجا پول بیشتر بدن لوگوی اونو ببوسم، یه روز اونجا پول بیشتر بدن لوگوی اونو ببوسم، بعد همه جا هم ادعا بکنم که من به این حالا قائله یا به این کاروان وفادارم. وفاداری من ثابت شده است، من به سازمان خودم وفادارم، هیچ جام نمیرم. ببینم پیشنهادهای خیلی زیادی شده، به خارج از کشورم پیشنهاد شده، اما گفتم، بارها هم گفتم، گفتم من کوچه های این شهر رو جارو میکنم اما برای شماها کار نمیکنم، بارها گفتم این حرفا. حالا اینکه دیگران لوگوی هر تیمی رو هر جایی رو میبوسند و عاشقش میشن و یه روز عاشق اینن یه روز عاشق اونن، واگذارش میکنن به خدا.
بله، استاد جواد خیابانی بودن که این روزها دارن سعی میکنن با گفتن حرفهای عجیب و غریب، یعنی این روزها که چرا کنم مثلا
یه عمره
که داره این کارو میکنه و هر لحظه البته سعی میکنه هی دوزشو بیشتر کنه که بیشتر توجه بگیره. و نمیدونم حالا برای دوستانی که در جریان احتمالاً نیستن، اینه که آقای خیابانی اومده بود توی یکی از برنامه‌های ورزشی سیما، گفته بود که حرفاش مفهومش این بود که آدم‌های درست نمی‌بینن فوتبال به خاطر اینکه در فوتبال نمیدونم آدم‌ها مجبورن تاکتیک‌هایی به کار ببرن که تیم حریف رو فریب بدن و یه سری تحلیل‌های جامعه شناسی کرده بود و ایشون چون مدعیه که دانشجوی روانشناسیه و متأسفانه استاد دانشگاه هم هستن اینجوری که شنیدیم، به هر حال یه سری تزهای از خودشون در کرده بودن که خیلی سرصدا کرد. جامعه فوتبال خیلی واکنش تندی نشون داد،
گفته بود که فوتبال همش نیرنگ و دروغ و نمیدونم،
چون که مثلا دریبل میکنن،
دریبل میکنن، بدن تاکتیکایی میزنن که گول بزنن.
بله، و این
بعد حالا جالبیش اینه که این مسابقات مافیا رو دیدی تو این پلتفرم؟ بله 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 بله. هم... پایه تمام این برنامه‌هاشون خود جواد خیابانی.
جدی میگی؟ آره. خودش میره مافیا بازی میکنه.
آره مافیا، بعد مافیا بازی چیه؟ تمامش دروغ و کلکه. یعنی تو سعی
آدم ها دعواشون میشه واقعا. آره. که تو مثلا زن و شوهرها دعواشون میشه که تو اینقدر دروغگو بودی، من نمیدونستم،
اینقدر قشنگ راحت دروغ میگفتی و همه باور میکردن دروغات اینا. خود آقا جواد خیابانی پایه مافیاش،
پایه خوبه مافیاش، یه ذره یه هوش بالایی میخواد که تو مافیا خوب باشی. نمیدونم، یکم بعیده، ولی عرض به حضورت که خب این حرفا خیلی واکنش گرفت توی جامعه فوتبال دیگه. یه جوری شده بود که شما فکر کن مجبور بودی که با یکی مثل کیه همین مدافع، آقای مدافع
شجاع
خلیل‌زاده هم رأی بشی که داشت به ایشون میگفت بعد بیرا میگفت. و خب البته میگم این روش یه روشیه که بعضی از مجریای معروف و نمیتونن از طریق به اصطلاح ارزش افزوده و گفتن حرفای خوب و به اصطلاح خلق کردن لحظه های دوست داشتنی برای مخاطبینشون محبوبیت بخرن، سعی میکنن به این شکل به توجه ها رو به سمت خودشون جلب کنن، حتی به اصطلاح به هزینه شنیدن بد بیراه و فحش و این حرفا. به هر حال برای
توصیه هم کرده بود به پدر مادرها که بچه‌هاتون رو نذارید.
آره میگفت بعضی از پدر مادرها تو خیابون منو میبینن، میگن که ما میخوایم بچه‌مون رو بذاریم فوتبال، آقا جواد ما چیکار کنیم؟ توصیه بعد چرا از جواد خیابانی باید
بعد حالا این فوتبال به این بدی و بیخودی و دروغ و نیرنگ و ریا؟ آقا جواد خیابانی شغلش چیه؟
گزارش خودشون گفتن که من لوگوی صدا و سیما رو میبوس. گفت من هیچ جا رو
صدا و سیما چی کار میکنه؟ گزارشگر فوتبال
گزارشگر. دیگه. گزارشگر اصلا فوتبال اگه نبود شما الان ما کی اسم خیابانیم؟ فکر میاد معروف ترین خیابانی تاریخ شیخ محمد خیابانی بود صادر از تبریز. بنابراین جواد خیابانی رو کسی نمیشناخت، ولی خب میگم چون که منطقی پشتش نیست بهتره که به هر حال رقابت تنگاتنگی دارم به صورت هفتگی با آدمایی مثل خداداد عزیزی که همین الان هم داشت کارت زرد میگرفت به خاطر اعتراض.
ببین بین دو نیمه نشونش داد، بین دو نیمه نبودش یه صحنه. آره رفتش داله به چه کاری اصلا ولش کن بگیم. آره. داشت چی کار میکرد
کار دیگه همه میدونن دیگه، تا میگی خداداد همه میدونن. ماشاءالله این دوستان رقابت تنگاتنگی دارن. اگه یه جدول یه لیگ برتره چیزگویی داشتیم و اینا با هم رسیدیم به اون قسمت قشنگه جمله قشنگه رو بگو.
به آخر کار، کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما تا فردا جمعه که دوباره میایم و بعدش دوباره یک شنبه میایم.
بله بله، مواظب خودتون باشید.
یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، بشه باز برو ببو آسو شنید. یک کافه که تو